انتخابات و با اون تصمیم درستشون کشور رو در واقع از مرحله کنونی عبور بدن. و وقتی هم گفته میشه خواص، اینجا منظور افراد نشاندار و عنواندار نیست. یه معلم، یک عرصبتوز، حتی یک فروشندهی که با مردم دوسته، اصطلاحاً یک کاسب محلی، یک روحانی، یک پزشک، هر کسی که متوجه این در واقع پیچیدگی ها و وضعیت فعلی کنونی سیاسی و امنیتی منطقه ما و جامعه ما هست،
به معنی اطلاعات خودش رو به روز نگه می‌داره، یعنی در جریان اتفاقات هست و اون سواد رسانه‌ای رو هم در حقیقت داره،
سواد رو داره و همون دغدغه رو داره و همون عشق و علاقه و تعصب رو به جامعه خودش، به کشور خودش، به باورهای خودش داره. او میتونه یه تذکر دهنده باشه و یه یادآوری کننده باشه به این که با یه جمله کوتاه، شرکت در انتخابات میتونه برای ما تداوم صلح و امنیت رو به دنبال داشته باشه و کوتاهی کردن در شرکت میتونه خلأهای امنیتی رو ایجاد کنه و حتی جامعه ما رو آسیب پذیر کنه در برابر زیاده خواهی ها و تعرضاتی که تو اطراف ما پر هست. یعنی این یادآوری که انتخابات ساده ترین، در دسترس ترین و سهل الوصول ترین راه برای حفظ امنیت و صلح در کشور ماست، خدایی نکرده کوتاهی در اون میتونه برای دشمن طمعی رو ایجاد کنه که بخواد به ما آسیب سخت فیزیکی حتی بزنه یا ما رو وارد جنگ ناخواسته و یا ناامنی ناخواسته بکنه. این یادآوری اون همون نقش اصلی خواص هست. حالا اینکه دیگه تو انتخابات من به کی رأی میدم، شما طرفدار کدوم فرد یا نمیدونم، اون یه بحث ثانویه ایست که به انتخابها، سلایق و دیدگاه های افراد برمیگرده در حوزه حقوق هر فرده که بر اساس باورهای خودش چگونه انتخاب کنه، به چه کسی رأی بده، که اونم مهمه. اما اون چیزی که الان ما در شرایط فعلی نیازمند یادآوری و تذکرش در سطح جامعه هستیم، همین ضرورت و پیامد شرکت در این انتخابات.
اتفاقا خواص نشون دادن همیشه که در حقیقت وارد مصادیق نمیشن، همیشه کلیات رو میگن و اجازه میدن که هر کسی خودش انتخاب بکنه. این خودش هم یکی از در حقیقت خط نشانهایی است که میتونیم خواص رو از عوام محک بزنیم. اما نکته مهمی که فرمودید همون تعریفی بود که از خواص داشتید و اینکه هر کدوم از ما در اقشار مختلف میتونیم نقش خواص رو بازی بکنیم و لزوما خواص به معنای یک چهره شناخته شده یا اصطلاحاً سلبریتی نیست، کسی که رسانه گسترده‌ای داشته باشه، کسی که دنبال کنندگان زیادی داشته باشه، این اصلا به معنی خواص نیست. چون که برخی از این افرادی که شناخته شده هستن متأسفانه در بزنگاه‌های اجتماعی و بزنگاه‌های سیاسی در کشور هیچ موقع نتونستن نقش خودشون رو به درستی ایفا کنن.
دقیقاً.
اگر میشه این تعریف شما از خواص رو یه مقداری گسترده‌تر و بسیط‌تر برامون توضیح بدید و یه خوردی وارد مصادیق بشیم، همون مثال هایی که از اقشار مختلف زدید حتما میتونه ذهن ما و شنوندگانمون رو در این زمینه بازتر بکنه.
ببینید ما انقلابمون وقتی که بر میگردیم به در ایام فجر، دهه فجری، میخوام مثال بزنم، وقتی بر میگردیم به دهه 40 و دهه 50 میبینیم که انقلاب اسلامی بر بستری از خواصی شکل گرفت که این خواص توش کاسب بود، بازاری بود، کشاورز بود، دانش آموز بود، دانشجو بود. یعنی ما طیف متنوعی از افرادی دیدیم که به این آگاهی رسیده بودند که جامعه ما بایستی به یک دگرگونی سیاسی عمیق دست بزنه. و طیف انقلابیونو که ما نگاه میکنیم، از زن خانه‌دار مرحوم خانم دباغ درش حضور داره تا یک روحانی عالی قدر مثلا آیت الله طالقانی، تا یک مثلا کاسب مثل شهید لاجوردی، تا مثل یک کشاورز، تا مثل، یعنی اقشار متفاوتی. ما حتی در سالهای نهضت حضرت امام دختر خانم 13 ساله‌ای داریم که بازداشت میشه، به کمیته مشترک ضد خرابکاری آورده میشه و شکنجه میشه به جرم اینکه تو دفتر مشقش در واقع پیام‌های انقلاب رو به عبارت های کوتاه می نوشت و تو بریه های دفتر مشقش اینو توضیح می کرد بین بقیه دانش آموزا. این یه خواصه. حالا سنش اصلا این رخداد ما در سالهای دفاع مقدس هم دیدیم، اینی که رهبر به تعبیر حضرت امام، رهبر ما اون طفل 12 ساله‌ای است که به خودش نارنجک می‌بنده و مانع از حرکت تانک دشمن میشه. یعنی او در جایگاه رهبری قرار میگیره به اقرار و اعتراف حضرت امام. یا ببینید ما تو در واقع رزمندگان اسلام از پیرمرد کشاورز مثلا داوطلب داشتیم تا چهره هایی که استاد نظامیگری بودن، مثل همین مرحوم آذرفر که اخیراً به رحمت خدا رفتن و یکی از زبده‌ترین نیروهای تکاوری بودن تو منطقه و ایران، امیر آذرفر که خداوند روحش
خدا رحمت
کنه، همین یک دو روز پیش فوت کردن.
بلده.
یعنی ما از یک پیرمرد 70 ساله بسیجی داریم که اومده تو جبهه تا یه اینجور امیر تکاور و سرافرازه. این که خواص در انقلاب اسلامی اتفاقا افرادی هن از عادی ترین بخش های جامعه، از بین خود مردم حقیقی و تو همه عرصه ها. ما الان تو این 42 سال وقتی به پشت سر نگاه میکنیم، انقلاب بر شانه های همین خواص کاملا عادی، اما کسانی که زندگی کاملا عادی و یا حتی پایین تر از سطح عادی دارن، اما نگاهشون نگاه برتره، فهمشون و درکشون فهم و درک برتره. و اتفاقا هر بار که ما با بحران و مشکلی مواجه بودیم و شدیم، همین خواصی که به تعبیر حضرت امیر در مواقع خطر کمککارند، در مواقع بحران حاضرند، در مواقع غنیمت نیستند، طلبکار نیستند و متوقع نیستند. توصیفات حضرت امیره از این نسل. اینها تو این شرایط هم انشالله میتونن نقش خودشون رو مثل همیشه به بهترین نحو انجام بدن و از آزمون انتخابات انشالله جامعه ما سربلند بیرون
بدن. انشالله. تو بخش اول به بحث فروشندگان اشاره کردید و یادی کردید از شهید سید اسدالله لاجوردی که یک فروشنده معمولی در بازار بود، اما اونچنان تونست نقش مهمی رو در انقلاب ایفا بکنه. به ذهنم رسید که اتفاقا دشمن هم در نشانگذاری روی این خواص خیلی موفق بوده و یادم افتاد کسانی که پشت دخل مغازه هاشون بودن و در سالهای ابتدای انقلاب مورد ترور منافقین قرار می گرفتن، برای اینکه در حقیقت افرادی که اطلاعات رو برای منافقین می بردن می گفتن که اینها افراد اثرگذاری هستند در خانواده و در محلشون و به همین جرم در حقیقت اینها رو به فجیع‌ترین حالت در به منزل یا مغازه‌شون ترور می کردن که نمونه های زیادی داریم. شما که تسلط دارید در این موضوع احتمالاً بتونید مواردی رو از این دست به ما بگید و این نشون دهنده اونه که واقعا در هر قشری انسان میتونه در جایگاه خودش نقش خواص رو ایفا بکنه.
خوشحال شدیم.
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر کوشکی از همراهیتون با برنامه بدون خفردگی. بازم تبریک میگیم به شما، شب عید بزرگ مبعث و دهه فجر انقلاب اسلامی رو. سپاسگزارم از شما، شبتون بخیر باشه و خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
آقای بیژن بازوند از رشت گزینه 3 رو به 30,035 پیامک کردند و در مسابقه و سوال پیامکی برنامه امشب شرکت کردند. آقای ناصر قائدی از شیراز هم همراه همیشگی ما هستند، ایشون هم گزینه 3 رو فرستادند و نوشتند به کوری دشمنان و شبکه های جیره‌خور در راه پیمایی و پای صندوق های رأی حاضر میشیم. آقای ولی مومیوند از ملارد، از شما هم سپاسگزاریم که به 30,035 پیامک فرستادید و در سوال پیامکی امشب شرکت کردید. انتخاب شما هم گزینه 3 بود. همچنان فرصت هست که برای سوال پیامکیمون دست به پیامک بشید و به 30,035 نظرتون رو بفرستید و در حقیقت در فاصله های برنامه ما اون رو برای همه شنوندگان خوب برنامه‌مون بخونیم. در بخش بعدی برنامه امشب اتکا به آرای مردمی مهمترین مؤلفه قدرت ملی ایران اسلامی رو بررسی میکنیم با جناب آقای عباس حاجی نجاری، کارشناس مسائل سیاسی. آقای حاجی نجاری سلام و شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز رادیو، در خدمتتون هستم.
آقای حاجی نجاری، اساسا چگونه انتخابات عرصه تقابل مردم سالاری دینی و تفکر غیر امریکایی شده؟
ببینید، انتخابات به عنوان یک بستری برای حضور مردم در صحنه تعیین تکلیف خودشون، تعیین سرنوشت خودشون، یک سابقه دیرینه‌ای در نظام جمهوری اسلامی ایران داره، برخلاف دوران رژیم گذشته که مردم حق و اراده‌ای در تعیین سرنوشتشون نداشتن. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ما 40 انتخابات برگزار کردیم و این 40 در این 40 انتخابات هم مردم ما با نصاب‌های مختلف از 85% 98% و درصدهای پایین‌تر در انتخابات حضور پیدا کردن، نقش و اراده خودشون رو در تعیین سرنوشت سیاسی کشور نشون دادن. خب طبعا وقتی که یک نظام مردم سالاری با این ویژگی‌ها کارآمدی و ثبات سیاسی خودشون نشون میده، دشمنان زیادی داره. بخشی از این دشمنان، دشمنان بیرونی هستن که پایگاه مردمی نظام رو در واقع نمیشونن تحمل کنن. به همین دلیله که ما در مراحل مختلف تاریخ انقلاب داریم که دشمنان ما با تحمیل جنگ، تحریم اقتصادی، تحریم سیاسی تلاش کردن که این سامانه و ثبات سیاسی داخل کشور رو به هم بریزن و به زعم خودشون با این به هم ریختن زمینه ای رو برای تغییر در نظام سیاسی فراهم کنن، از طریق همون حرکت هایی که ما در یه مقطعی از تاریخ سالهای اخیر شاهد بودیم تحت عنوان انقلاب های رنگی و انقلاب مخملی، اون هم متکی بر عرصه انتخابات.
بله.
یعنی به نوعی با سوء استفاده از اون اعتماد و باور مردم به برخی از گروه های سیاسی و تحریک اونها، ما داشتیم در انتخابات 88 این اتفاق افتاد که مدت چند ماه کشور درگیر این شد. با توجه به اینکه ما انتخابات سال 88 بود، پرشورترین انتخاباتمون بود با مشارکت 85% مردم، و اگر اون فتنه بعد انتخابات اتفاق نمی افتاد، شرایط سیاسی کشور با الان با شرایط کنونی کاملا متفاوت بود و ما خیلی از این مشکلات و چالش‌های اقتصادی و بعضا نارضایتی اجتماعی رو نداشتیم. ولی اون فتنه باعث شد که دشمنان ما از فرصت استفاده کنن. قطعنامه 1929 شورای امنیت که در 29 خرداد سال 1389 تصویب میشه و منشأ اصلی تحریم‌های اقتصادی علیه ایران میشه، محصول اون فتنه بعد از انتخابات سال 88 بود. این یکی از اون عرصه هاییست که شما سوال کردید که در واقع جریان آمریکایی وقتی بخواد سامانه سیاسی کشور رو به هم بزنه، از خود انتخابات هم میتونه سوء استفاده کنه و شاید پرشورترین انتخابات ما رو تبدیل به تلخ‌ترین بکنه و چند ماه هم کشور رو درگیر خودش بکنه. این یکی از اون عرصه هاییست که ما میبینیم. بله بفرمایید.
آقای حاجی نجاری، سوال بعدی من این هست که چرا رادیکال های برخی جناح‌های سیاسی به سمت دل سرد کردن مردم از انتخابات میرن؟
خب ببینید، به هر صورت انتخابات مظهر بروز جریان‌های سیاسی در عرصه اداره سیاسی کشور.
بله.
طبعا اگر هر جریانی، هر تفکری که در چارچوب حرکت‌های نظام حرکت بکنه و بتونه از یه پایگاه مردمی خوبی برخوردار باشه، طبعا میتونه قدرت رو در دست بگیره، با راهبردها و برنامه‌هاش بتونه در اداره کشور موثر باشه. ما بعد از اون واقعی که اشاره کردم، بعد فتنه سال 88، شاهد یه روند واگرایی در طیفی از جریان‌های سیاسی کشورمون بودیم که وقتی دیدن متأثر از اون انتخابات و انتخابات بعدیش که اتفاق افتاد، اون ظرفیت و پایگاه مردمی لازم رو ندارن در کشور، عملا سعی کردن با قهر با انتخابات یا نه با انتخابات، ببینیم مثلا در انتخابات مجلس ما به ویژه دیدیم، بر فرایند سیاسی کشور اثر بگذارن. اگرچه ممکنه ظرفیت بالایی هم نداشته باشن، ولی به هر صورت همون فضای منفی که تولید میکنن بسترسازی میکنه و خوراک درست میکنه برای رسانه‌های بیگانه. و ما میبینیم مثلا در مقاطعی که این قهر سیاسی توسط این طیف سیاسی اتفاق افتاد تو کشور، بیشترین موج رو موج سواری و رسانه‌های بیگانه کردن سر این قضیه و اینو تلاش کردن که در واقع این رو تبدیل به یه نه انتخابات یا ما رأی نمیدیم بکنن، که البته مردم ما با هوشیاری دقت کردن، پاسخ دادن و هوشیارانه عمل کردن. خب این روند متاسفانه در مقاطع بعدی هم ادامه داشت. در آستانه این انتخابات هم متاسفانه ما همین روند رو میبینیم، چیزی که میتونه به هر صورت اون آرامشی رو که ما در فضای انتخابات نیاز داریم، جریان‌های سیاسی بتونن فعال باشن، بیان بروز بدن، خودشون رو نمایش بدن، بستری درست کنه برای چی؟ جریان سازی دشمن. یعنی من بیشترین چالش و در واقع تأثیر رو تو اون بود میدم که دستگاه رسانه دشمن که ثبات سیاسی و امنیت داخلی ما رو نمیتونه تحمل بکنه، بیاد از این نوع جریان سازی یا بهره برداری کنه برای اثر گذاشتن بر فرایند مشارکت مردم در انتخابات. این در واقع به نوعی این پیوند رو ما در نوع عمل برخی از طیف‌ها و جریان سیاسی و خواست و اراده دشمن بیرونی میبینیم که هر دوتای صفحه واحدی رو دنبال میکنن و اون کاهش مشارکتی. اینجاست که تکلیف مردم ما بسیار حساسه تو این انتخابات. اون درک درست، روشنبینی درست، شناخت درست صحنه میتونه کمک کنه در خونسا کردن این راهبرد که به هر صورت ما زمینه سازی یک انتخاب خوب با مشارکت پرشور رو بتونیم داشته باشیم.
آقای حاجی نجری، این دل سرد کردن احیانا منافعی هم برای اینها داره، یعنی منافع ملی یا جناحی میتونیم متصور بشیم برای کسانی که در حقیقت فاقد این فهم سیاسی هستند و به این دل سردی دامن میزنن؟
ببینید، تنها منفعتی که اینا ممکنه ببرن بعد از انتخابات، مثلا بگن ما شرکت نکردیم به اینقدر مثلا مشارکت کاهش پیدا کرد، این یک طرف قضیه. منفعت دیگه هم
براشون چه آورده ای میتونه داشته باشه؟ یعنی
آوردهشون اینه که ما میبینیم وقتی که این پیوند میخوره با راهبرد دشمن، اگر این کاهش مشارکت اتفاق بیفته، اگرچه در مشروعیت مجلس ما تأثیری نداره، مجلس ما با هر نصاب مشارکتی مردم شرکت کنن 50%، 60%، 70% مشروعیت قانونی داره. اما چیزی که به دنبال این جریان سازی و طبعا ممکنه اگر بخواد اثر بذاره رو کاهش مشارکت، اون مورد سوء استفاده دشمنان واقع میشه، اینه که این در واقع کاهش رو بیان تبدیل به یک حرکت الغایی میکنن در این که نظام پایگاه مردمی ضعیف شده و به دنبال این پایگاه جریان سازی سعی کنن با تشدید فشارها، تحریم‌ها و تهدیدها و جریان سازی‌ها و فتنه سازی‌ها اون ثبات سیاسی داخلی رو تحت شعاع قرار بدن، مثل چیزی که ما در سال گذشته شاهدش بودیم. تأثیر اون فتنه گذشته، سال گذشته، باعث شد که مثلا ما حداقل در رأس قیمت ارز یه رشد 100% رو داشته باشیم. چی تاوانشو داره میده؟ مردم. چی سوء استفاده میکنه؟ دشمنان بیرونی. اونها هم اینو بهانه میکنن و بهانه نقد دولت که مثلا دولت نتونسته مثلا نرخ ارز رو کنترل کنه و این تورم. در صورتی که نگاه کنیم شما ببینید دولت آقای رئیسی شروع کار کرد، تا قبل از این فتنه سال گذشته با وجود اون جراحی اقتصادی بزرگی که اتفاق افتاد ما 7% افزایش نرخ ارز داشتیم، ولی متأثر از اون فتنه و آشوب در عرض 6 ماه قیمت ارز 2 برابر شد، چون یه بی‌اعتمادی اجتماعی رو ایجاد
کرد. ضربه اصلی رو مردم خوردن
و ضربه رو مردم خوردن
زیر فشار باید
این مشکلات معیشتی که الان اینو بهانه دارن میکنن و میگن مردم حاصل اون فتنه است. چی موثر توش؟ همین جریان
همینطور.
اینجاست که ما این بحث بصیرت و هوشیاری مردم رو و آگاهیشون نسبت به این ترفندها و توطئه‌ها رو یک بحث جدی و ضرورت جدی میدونیم. نکته‌ای که در بحث جهاد تبیین مرتکز قرار میگیره که خواص باید بیان توی میدان و این صحنه رو به درستی ترسیم کنن که محصول در واقع تضعیف مردم سالاری و دینی محصولش رو چی میبرن؟ دشمنان میبرن توی تشدید فشارها، تاوانش هم باز خود مردم ما.
همینطور آقای حاجی نجری، تقریبا میشه گفت که در حدود دو دهه گذشته بارها این جناح‌های سیاسی تجربه کردن که اینجور موزگیری هاشون حتی با دادن بیانیه‌های مستقیم در مورد تحریم یا عدم مشارکت در انتخابات هیچ تأثیری در روند مشارکت مردم نگذاشته، یعنی در حقیقت فقط باعث شده که فاصله اونها رو با بدنه مردم زیادتر بکنه. چرا همچنان از راه‌های مختلف تلاش میکنه که این مسیر تکرار شده ناموفق رو بپیمایند و در حقیقت دوباره تجربه بکنند؟
ببین، یه بخشی برمیگرده به اون در واقع تردیدهایی که اونا رو صد مبانی و اصول پایه نظام دارن.
بله.
چون یه بخشی متأثر از اون نگاه و اوناست. این نگاه وقتی که مردم سالاری و نظام جمهوری اسلامی رو با اون شاخصه‌ها و مبانی که در قانون اساسی تصریح شده وقتی بر نتابه، نهایتا دنبال یه فرصتی برای انتقام گیری و ایجاد چالش و به زعم خود اونها تأثیر رو بتونن روی روندهای کلان نظام بگذارن. این در واقع یکی از اون ابعاد مسئله است. یه بعد دیگه هم که در واقع این عمل اینا انجام میده، من همونطور که اشاره کردم، باعث موج سواری دشمن و الغای شکاف و اختلاف داخلی میشه. خب برخی از افراد جامعه ما هم که خب در واقع مخاطب برخی از این رسانه‌های بیگانه هستن، از این فضا تحت تأثیر متأثر میشن، تحت تأثیر قرار گرفتن اونا ممکنه یکی از نشانه‌هاش همین مثلا عدم سود، چون واقعا اگه درست نتونن سر رو درک کنن عدم حضور در پای صندوق رأی میشن.
خیلی هم احساس میشه که دنبال در حقیقت سهم‌خواهی هستن، یعنی میخوان در حقیقت حضور خودشون رو با این طریق در بین احزاب و تشکل‌های سیاسی به نحوی اثبات بکنن و بعد سهم‌خواهی بکنن. یعنی همچین تصوری هم هست از این گونه اقدامات.
نخواهد که نظام جمهوری اسلامی این بستر رو فراهم کرده. ببینید، شما با این اصلاح قانونی که صورت گرفت، با این تعدیلی در واقع مدیریتی که شورای نگهبان داشت، ما نزدیک 40,000 نفر برای انتخابات مجلس ثبت نام کردن. خب اینا شرکت نکردن، برخیشون داشت که شرکت میکردن تاییدم میشدن، به سری هم بود، منتها این عدم شرکتش رو الان دارن تاوان به زعم خودشون، هزینه این عدم شرکتش رو دارن بر نظام تحمیل میکنن. درسته که نظام به سر رو فراهم کرد. خب ما داریم میبینیم، شما نگاه کنید، ما روند جابجایی قدرت رو توی حداقل 30 سال گذشته ببینید، تمام جریان‌های مسائل سیاسی فرصت کردن بیان در عرصه ریاست جمهوری، در عرصه مجلس بیان. در مقاطعی ما اکثریت اصلاح طلب داشتیم، اکثریت حضور گرا داشتیم، بعضی جا هم در واقع همتراز بودن تو مجلس ما. این شوندهده خود عمل شورای نگهبان و بستری که به فارغ از تعلق خاص، بله، یه موقع ممکن مطرح میشه که ما اون اصول و مبانی رو، یعنی احزاب و گروه های سیاسی که اصول و مبانی نظام رو معتقد و باور داشته باشن عمل کنن، خب این انتخابات فرصتی برای اونا بیان حاضر باشن تو عرصه متناسب با سلیقه سیاسیشون، تفکرات اقتصادیشون، بیان در کمک کنن در اداره اقتصادی جامعه، اداره سیاسی جامعه.
و در تایید صلاحیت هم حجم قابل توجهی از اینها تایید صلاحیت شدن و امکان مشارکت رو برگزار کرد، در حقیقت به دست آوردن و نشون داد که این پیشدستی برخی از این احزاب و گروه های سیاسی واقعا باعث شد که هزینه شون بالاتر بره. بسیار سپاسگزارم آقای حاجی نجاری از حضورتون در برنامه.
خب الان یه فضایی رو من نکته وقت اگر کمه اشاره کنم، یه فضایی دارن اشاره میکنن، ایجاد میکنن و تو بعضی از شهرها مثل تهران که اون نامزدهایی که از خود اون جریان فکری تایید شدن جرأت نکنن بیان.
بله، اینم
مطرح کنن، تبلیغات بکنن. یه فضای
این فضا هم فضای
ایجاد میکنن. این خودشی بازی خیانتی در حق مردم.
انشالله در فرصت‌های بعدی باز هم تا انتخابات فرصت هست که در مورد موضوع صحبت کنم. تشکر ویژه میکنم از همراهیتون با برنامه امشب بدون خط خوردگی.
موفق
شبتون بخیر و خدا نگهدار. از شما شنوندگان گرانقدر هم سپاسگزاریم که همراه ما بودید. انشالله تا بعد از 22 بهمن ماه، 23 بهمن ماه که با برنامه بدون خط خوردگی در خدمت شما هستیم، همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. بار دیگر عید بزرگ مبعث و دهه فجر رو خدمت شما تبریک عرض میکنم. شب خوبی داشته باشید و خدا نگهدار.
بدون خط خوردگی رو از رادیو گفتگو شنیدید و در این فرصت میان برنامه به چه رأی دادید رو بشنوید.
به چه رأی دادید؟ مروری بر عملکرد مجلس 11 این قسمت، اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده.
مالیات بر ارزش افزوده مالیات مدرن و جدیدیه که در سال 1387 تصویب و مهرماه 87 هم اجرایی شد. قانون مالیات بر ارزش افزوده یه قانون کارآمدیه و قبل از اینکه یه قانون باشه یک نظم دهنده اقتصادیه. چند سال بعد از اجرای قانون نقاط قوت و ضعف اون مشخص شد و در راستای تحول در قوانین اقتصادی کشور طرح اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده در دستور کار مجلس قرار گرفت و خیلی از مشکلات و نقاط ضعف این قانون حذف یا اصلاح شد. اصلاحات انجام شده با هدف حمایت از تولید داخلی، شناسایی شرکت‌های کاغذی، حذف مالیات از اصل قیمت طلا، قسط‌بندی مالیات در فروش‌های اقساطی، حذف رانت با سامانه‌ای شدن سیستم مالیات و پاداش برای مؤدیان خوش‌حساب انجام شده. حالا ممکنه بگین چه تأثیری تو معیشت مردم داره؟ اولیش دائمی شدن معافیت مالیاتی کالاهای ضروری از جمله تمامی محصولات کشاورزی فرآورده نشده، بذر، نهال، سم و کود، مواد غذایی اساسی مردم مثل شیر و برنج و امثال اون، دارایی‌های غیر منقول، محصولات مرتبط با کاغذ و انواع حواله کاغذی، فرش دستباف و مواد اولیه اون، انواع دارو و واکسن و صادرات کالاها. دومیش استقرار سامانه مؤدیان برای احتساب مالیات که موجب سامانه محوری، حذف ممیزان مالیاتی و تقویت هیئت حل اختلاف مالیاتی میشه و همچنین جلوی فساد رو هم توی این حوزه میگیره. و دیگه از اون کارهایی که بعضیا شیطون گولشون میزد میکردن هم خبری نیست.
شبتون بخیر دوستان عزیز، همچنان شرمنده بخش دوم برنامه های رادیو گفتگو هستید. این بخش تا ساعت 22 ادامه داره.
جشن بیلی مشاوش آفرشوش آگندگ روشن روشن آفش امید و وحدت ملی حضور ایران قدیم ایستادگی ملتی انقلابی تجدید میثاق با آرمانهای امام خمینی رحمت الله علیه و شهدای انقلاب اسلامی تجدید بیعت با امام خامنه‌ای مقدس الهی جشن بزرگ ملت ایران در راه پیمایی 22 بهمن یک شنبه ساعت 9:30 صبح همزمان در سراسر کشور شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
امشب شب عید مبعث است و این عید رو به همه شما عزیزان تبریک و شادباش عرض میکنیم. آری، بعثت پیامبر اکرم در طول دوران تمام پیامبران پیش از ایشان یک وعده و بشارت الهی بوده، به گونه ای که آمدن و ظهور ایشان را بسیاری از یهودیان حجاز و صومعه نشینان شنیده بودند. در اون زمان جامعه بشری و به ویژه فضای حجاز و مکه که باید مرکز وحدانیت و دین حنیف ابراهیمی به شمار می آمد به انحطاط و زشتی کشیده شده بود. امام علی علیه السلام در بخشی از سخنان خود می فرمایند خداوند محمد را در اوضاعی مبعوث کرد که هیچ یک از اعراب کتابی نمی خواند و داعیه پیامبریش نبود. پس آن بزرگ مرد مردم را به پیش رهبری کرد و در جایی سزاوار مقامشان داد و به ساحل نجاتشان رسانید. عیدتون مبارک همیهنان عزیز. و اما در ادامه برنامه های